ساعت 15 به وقت تهران و 12:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ملوانان آمریکایی آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا آزادی ملوانان این کشور را تایید کرد. ترکیه 3 شهروند روس را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی بازداشت کرد. سپاه پاسداران ایران امروز چهارشنبه از آزادی ملوانان بازداشت شده آمریکایی خبر داد. سپاه در بیانیه‌اش با اشاره به غیر عمدی بودن ورود شناورهای رزمی آمریکایی به آب‌های ایران در خلیج فارس گفته است که تفنگداران آمریکایی در آب‌های بین‌المللی رها شدند. در همین ارتباط همکارم رضا ولیزاده گفتگویی داشته با مراد ویسی، همکار رادیو فردا، که این موضوع را پیگیری کرده و نخست از او درباره محل جغرافیایی این رویداد پرسیده است. مراد ویسی:
به طور ساده جزیره فارسی نقطه مقابل بوشهر بین آبهای مرزی ایران و عربستان در حد فاصل بحرین و کویت در آبهای خلیج فارس، جایی که به لحاظ نظامی در حوزه استحفاظی منطقه دوم دریایی سپاه منطقه نوح نبی در بوشهر است. سپاه طبق تقسیم کاری که در ایران شده مسئول حفاظت از خلیج فارس است و نیروی دریای ارتش مسئول حفاظت از دریای عمان. به همین دلیل سپاه در منطقه خلیج فارس 5 پایگاه دریایی ایجاد کرده. منطقه اول، منطقه صاحب زمان در بندر عباس، وظیفه حفاظت از تنگه هرمز رو داره. منطقه دوم نوح نبی در بوشهر، منطقه میانی است. منطقه سوم، منطقه امام حسین در ماهشهر در شمال خلیج فارس. بعد از این دو منطقه دریایی دیگه ایجاد شد، منطقه چهارم سارالله برای اصلوی، منطقه‌ای که گاز بود، و آخرین منطقه دریایی هم منطقه ویژه 5 هست که منطقه امام محمد باقر در بندر لنگه. وظیفه این منطقه پنجم دفاع از جزایر سگانه است، تنب کوچیک و بزرگ و ابو موسا که از قنتای قشم تا منطقه غرب کیش.
حالا روال تصمیم گیری به طور معمول در مورد این نوع اتفاقها به لحاظ تکنیکی چی هست؟
به لحاظ تکنیکی خب اون فرمانده گشتی معمولاً با فرمانده گشتی دریایی که این کار رو کرده با فرمانده منطقه دوم دریایی در ارتباط است و اونها در سطح بالاتر با فرمانده نیروی دریایی سپاه هماهنگ میکنن که چند سالی هست فرمانده نیروی دریایی سپاه از تهران به خود جنوب منتقل شده، در اونجا در محل حضور دارن و بالاتر از اونها خب با فرماندهی سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این روند نظامی هست که طی خواهد شد و خوشبختانه در سالهای اخیر یک تماس حرفه‌ای بین ایران و آمریکا برقرار بوده، همیشه جز در موارد محدود همیشه دو طرف حرفه‌ای برخورد کردن.
خب این از روال تکنیکی ماجرا است که به لحاظ نظامی چه روالی خواهد داشت، اما به لحاظ سیاسی چه روالی داره و چه نهادهای دخیلن، یعنی بغیر از نهادهای نظامی؟
بعد از سپاه و نیروی دریایی سپاه، اولین نهاد سیاسی امنیتی که درگیر هست شورای عالی امنیت ملی هست که شورای عالی امنیت ملی خب در اونجا هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حضور داره، هم رئیس جمهور رئیس این شورا هست، هم فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، وزیر دفاع، و شاید گفت از حسن تصادف هست که این بار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کسی هست که خودش پیش از این فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه بوده و به لحاظ تکنیکی به این مسئله، یعنی دریابان علی شمخانی، مسلط هست و شاید این کمک بکنه که چون این مواردی با روش حرفه‌ای تری بین ایران و آمریکا حل بشه.
و وزارت امور خارجه هم؟
وزارت امور خارجه هم بله هست و در سطح سیاسی هم خب خوشبختانه یک هاتلاین سیاسی به نظر میاد هست. به نظر میاد هم هاتلاین نظامی هست که حرفه‌ای با هم برخورد کنن و چون این مواردی که خیلی هم پیش میاد در دریا منجر به درگیری نشه، کنترل مدیریت بشه. هم در سطح سیاسی و عالی هم به نظر میاد بین دولت دو کشور ایران و آمریکا یک هاتلاینی به نظر میاد وجود داره، چون بلافاصله جان کری که 2 ساعت بعدش بله تماس گرفتن و کنترل مدیریت کردن مسئله رو.
گفتگویی بود با مراد ویسی در مورد آزادی ملوانان بازداشت شده آمریکایی. اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا با تایید آزادی 10 ملوان آمریکایی میگوید نشانه‌ای وجود ندارد که این افراد آزار و اذیت شده باشند. پنتاگون در بیانیه‌اش گفته است که ملوانان آمریکایی روز چهارشنبه حدود ساعت 12:15 به وقت ایران از جزیره فارسی با همان قایق‌هایی که وارد آب‌های ایران شده بودند آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه خود گفته درباره اینکه چه عاملی باعث ورود دو شناور آمریکایی به آب‌های ایران شده تحقیق می‌کند. پیشتر سپاه پاسداران ایران گفته بود که پس از عذرخواهی و تعهد آمریکایی‌ها ملوانان را آزاد کرده است. نیروهای امنیتی ترکیه 3 شهروند روسیه را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داده است که این بازداشت‌ها روز چهارشنبه در شهر آنتالیا انجام شده و بازداشت شدگان مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی هستند. خبرگزاری دوغان هم گفته است که از محل زندگی افراد بازداشت شده اسنادی پیدا شده است. خبرگزاری روسیه ریا نوستی هم گفته که کنسولگری روسیه در آنکارا بازداشت شهروندان این کشور را تایید کرده و گفته است در حال پیگیری دلایل بازداشت آنهاست. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه از برکناری ژروم والک در بیر کل این نهاد بین‌المللی خبر داد. در بیانیه فیفا گفته شده است که کمیته اضطراری این نهاد ورزشی در جلسه روز شنبه‌اش دستور برکناری فوری آقای والک را داده است. پرونده ژروم والک پیشتر به دلیل نقش احتمالی او در پرونده فروش بلیط‌های جام جهانی 2014 در بازار سیاه در حال بررسی بود. دبیرکل پس از ریاست بالاترین مسئولیت در ساختار اداری فیفا محسوب می‌شود. طرح جرم سیاسی، طرحی که اگر تصویب شود به موجب آن زندانیان سیاسی دیگر لباس زندان به تن نخواهند کرد، محل نگهداریشان از مجرمان عادی جدا خواهد شد و به جز مواردی که بیمه تبانی می رود روزگار را در انفرادی نخواهند گذارد. این طرح 11 سال است که سرگردان است، اما خبرگزاری خانه ملت روز سه‌شنبه اعلام کرد که بررسی آن در دستور کار مجلس نهم قرار گرفته است، مجلسی که آخرین ماه‌های خود را می‌گذراند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
11 سال است که طرح جرم سیاسی طلسم شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد. روز سه‌شنبه 22 دی ماه خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که این طرح سرانجام برای بررسی در دستور کار مجلس نهم قرار خواهد گرفت. مجلسی که بیش از چند ماه از عمرش باقی نمانده. محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که تعیین تکلیف جرم سیاسی یکی از کارهای مهم مجلس نهم خواهد بود و بر اساس گزارش کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان در توضیح اینکه در این طرح جرم سیاسی چگونه تعریف شده و رسیدگی به آن چگونه خواهد بود به رادیو فردا چنین میگوید.
چه گفت تعریف مبهمی باز از جرم سیاسی ارائه شده و تعریف شده که جرم سیاسی جرمی هست که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی کشور انجام شده باشه بدون اون که مرتکب و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشه، که خب اگر این در آینده هم تغییر نکنه و به همین شکلی بمونه خیلی تفسیر کردنش دست دادگاه ها خواهد بود و خیلی از جرایمی که فلسفه شون به نوعی به جرم سیاسی برمیگرده و بعد جرم سیاسی شامل حالشون بشه ممکنه که اصلا نشه. نحوه رسیدگی به جرم سیاسی هم خیلی بحث های زیادی روش بوده که در نهایت بر اساس طرحی که فعلا در مجلس در دست بررسی است این رو بر عهده خود دادسرا گذاشتن که جرم سیاسی را تشخیص بده.
آنطور که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته است اگر این طرح به تصویب برسد مجرمان سیاسی از امکاناتی چون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی برخوردار خواهند شد و دیگر متهمان شاهد بلا تکلیفی در زمینه رسیدگی به پرونده هایشان نخواهند بود. اما علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا معتقد است که بجز موارد مذکور تسهیلات چندانی برای زندانیان سیاسی به وجود نخواهد آمد.
اگر اون چیزی که قبلا از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان گزارش ارائه شده بود اون پذیرفته شده باشه در این طرح جدید، به نظر میاد که چندان تسهیلی برای زندانیان سیاسی رخ نمیده و شاید حتی این نگرانی مطرح هست که با توجه به اینکه ماهای آخر عمر مجلس هست، ممکن هست که تندروها بخوان از نفوذ خودشون در مجلس فعلی استفاده بکنن برای اینکه برخی از شدت عملها رو به این طرح جرم سیاسی اضافه بکنن.
زندانهای ایران زندانی سیاسی و عقیدتی دارند، اما اتهامات آنها ممکن است دولت به دولت تغییر ماهیت بدهد. یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که دولت‌ها از تصویب طرح جرم سیاسی گریزان بودند، چرا که ممکن است در دولتی برخی عناوین مجرمانه باشد اما در دولتی دیگر آن عناوین مصداق حقوق ملت شود و به همین خاطر دولت‌ها رغبتی به تعریف جرم سیاسی نشان نمی‌دهند. از علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار می‌پرسم چه اختلاف نظرهایی در این سال‌های متمادی جلوی تصویب این طرح را گرفته است؟
عمده اون برمی‌گرده به دو نکته. یکی ماهیت هیئت منصفه، یعنی شورای نگهبان با ترکیبی که دولت اصلاحات در اون زمان پیشنهاد کرده بود برای هیئت منصفه که تقریبا یک هیئت متعادل بود مخالفت کرد و همینطور برمیگشت به این که جرم سیاسی باید به عنوان جرمی تلقی بشه که نیت کسی که اون جرم رو انجام داده نیت شخصی نبوده و نوعی مزیت داره نسبت به کسی که جرم عادی انجام داده و از دید حقوقدان‌ها به دنبال منافع شخصی بوده. اما شورای نگهبان نگاهی که داشت این بود که نه، جرم سیاسی در واقع نوعی جرم منفی‌تر باید تلقی بشه از دید حقوق اسلامی. بنابراین دو تا دیدگاه وجود داشت و حالا به نظر میاد که در این طرح جدید سعی کردن به نحوی دیدگاه مورد نظر شورای نگهبان رو در لایحه جرم سیاسی در نظر بگیرند.
شاید آنطور که سخنگوی کمیسیون قضایی میگوید با تصویب طرح جرم سیاسی تسهیلات اندکی به زندانیان سیاسی داده شود، اما همچنان دست قوه قضاییه در مواردی باز خواهد ماند و ابهام ها در تعریف جرم سیاسی همچنان سنگینی خواهد کرد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. ادامه خبرها. سخنگوی نیروی انتظامی ایران برکناری فرمانده یگان ویژه این نیرو را با حادثه حمله به سفارت عربستان بی ارتباط دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید منتظرالمهدی گفت فرمانده قبیلی یگان ویژه از 2 ماه پیش به عنوان فرمانده یگان امداد انتخاب شده بود و در این مدت یگان ویژه به صورت سرپرستی اداره می شد. او گفته است 1 هفته پیش از اتفاقات سفارت عربستان فرمانده جدید یگان ویژه معرفی شده بود و به گفته او اینجا به جایی ها هیچ ارتباطی به موضوع سفارت عربستان ندارند. روز 1 شنبه خبرگزاری های ایران از برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه 3 شنبه برای 7مین و آخرین بار در دوران ریاست جمهوری خود نطق سالانه اش مربوط به سخنرانی وضعیت کشور را در کنگره ایراد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود ابتدا خلاصه ای از عملکرد دولت‌هایش در 7 سال گذشته را ارائه کرد و به محورهای برجسته در موضوعات اقتصاد، بهداشت و درمان و مقابله با تغییرات اقلیمی پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا در بخش سیاست خارجی داعش و طالبان را مهمترین تهدیدهای فعلی خواند و در مورد ایران نیز گفت اکنون که با شما حرف میزنم ایران برنامه هسته‌ای خود را به عقب بازگردانده، ذخایر اورانیومش را به خارج منتقل کرده و جهان مانع از بروز یک جنگ دیگر شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل خارج کردن قلب راکتور عراق و بتن ریزی آن در 1-2 روز آینده خبر داد. همزمان به گفته معاون این سازمان مذاکره برای فروش مازاد تولید آب سنگین راکتور عراق به آمریکا در جریان است. بهروز کمالوندی روز 3 شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مراحل آخر انجام تعهدات ایران برای آغاز اجرای برجام در حال انجام است. روز سه‌شنبه وقوع انفجاری در مرکز اصلی تروریستی مرکز اصلی توریستی شهر استانبول در ترکیه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، دفتر فرمانداری استانبول میگوید که بر اثر این انفجار دست کم 10 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.